نوع اتفاق هست که ثبت میشن.
بله.
حالا شاید گفتنش پشت میکروفون رادیو درست نمیشه، اما کشور ما رکورددار حملات سایبری هم هست، یعنی بیشترین حملات به کشور ما برای دزدیدن اطلاعات سطح بالا هم شده. جزء رکوردداریم ما که تونستیم بیشترین دفاع رو انجام بدیم، اما همواره در مورد کشور ما وجود داره. البته همه کشورها این مشکل رو الان دارن، یعنی حتما یارتون میاد مسجل شد که ایالات متحده آمریکا چه اطلاعاتی رو از چینی ها دزدیده، بعد معلوم شد که چینی ها از آلمانی ها دزدیدن، بعد معلوم شد انگلیسی ها از چینی ها دارن میدزدن، بعد آمریکایی ها از انگلیسی ها که اون جریان شنود و اینا پیش اومد، اصلا معلوم شد که ای بابا اصلا همه الان دستشون یه جوری تو جیب همه. ما هم بالاخره این قاعده مستثنا نبودیم و خیلی تلاش شد که از ایران هم اطلاعات بسیار زیادی به سرقت بره. خدا رو شکر ماجرای استاکس نت ختم به خیر شد، وگرنه واقعا ممکن بود ما چرنوبیل در ایران تجربه بکنیم. آقا محسن،
بله، یه نمونه دیگه از دزدی هایی که در واقع جز دزدی های بزرگ و سرقت های بزرگ به حساب بیاد، توسط آقای والریو ویچی که یک سارق بسیار حرفه‌ای ایتالیایی بوده انجام میشه، اما نه در ایتالیا، در بریتانیا. ایشون بعد از اینکه 50 فقره سرقت های بزرگ در ایتالیا رقم میزنه و تحت تعقیب بوده، میاد بریتانیا، میاد انگلیس و وارد یکی از بانک های بزرگ بریتانیا میشه و در قالب یک فردی که میخواد در صندوق امانات این بانک سپرده بگذاره یا یک در واقع چیز با ارزشی رو در بانک قرار بده، وارد اون محلی که در واقع تمام صندوق های امانات بوده میشه و بعد از اینکه وارد اونجا میشه، پشت در این تابلوهایی که میذارن تعطیل است فعلا، از اونا میذاره و خب دو سه نفری که باهاش همراه بودن از کارمندان بانک رو اونجا خلع سلاح میکنه و هر آنچه در صندوق امانات اون بانک بوده از اونجا خارج میکنه. و نکته جالبش اینه که اصلا یک ساعت پلیس نمیفهمه همچین سرقتی انجام شده به خاطر اون تابلوه و در واقع سکوتی که بر بانک حاکم بوده بر اون صندوق امانات، و خیلی از چیزهایی که از اون صندوق امانات خارج میشه دوباره به صاحبانش فروخته میشه، مثلا اوراق قرضی که اونجا یا طلاها و جواهراتی که در اونجا نگهداری شده بوده بعد از چند مدت به خود صاحبینش دوباره فروخته میشه و ایشون رو دستگیر نمیکنن تا ایشون دوباره برمیگرده ایتالیا. اما یه ماشینی داشته توی بریتانیا، یه فراری داشته که دلش تنگ میشه واسه اون، بعد یه مدت میگه برم اون از بریتانیا بردارم دوباره بیارم ایتالیا که جواش رانندگی بکنم. همین اتفاق باعث میشه که دستگیرش بکنن. اگر قید اون فراری رو میزد هنوزم دستگیر نشد،
هنوزم فراری بود. خانم همان گویا منتقد و روزنامه نگار در حوزه سینما با ما همراه هستن، چرا که بزرگترین سرقت‌های جهان ردپای بر روی پرده نقره‌ای حتما دارن و برای اینکه با بزرگترین سرقت‌ها آشنا بشیم میتونیم فیلم‌های ژانر سرقت رو ببینیم. بیشتر این فیلم‌ها یک بخش واقعی در قصه فیلم دارن. خانم همان گویا سلام می‌کنم به شما، صبحتون بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمتتون و سلام می‌کنم به شنوندگان رادیو که همیشه اعتقاد دارم دقیق ترین ها هستن. من در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. حالتون خوبه خانم گویا؟ اوضاع احوال خوبه؟
قربان شما، خیلی متشکرم.
ممنونم از اینکه گفتگو رو پذیرفتید با کاوشگر.
خواهش میکنم، اختیار دارید.
خانم گویا، از شما میشنویم در مورد جذاب ترین آثار سینمایی که در ژانر سرقت خلق شدند.
ببینید، ژانر ما چیزی به نام ژانر سرقت نداریم. یعنی سرقت خودش توی ژانر اکشن قرار میگیره و هر فیلمی برای اینکه بتونه جذابیت داشته باشه باید از واقعیتی که مقدار فاصله بگیره. با. یعنی یک بار دراماتیک داشته باشه. خب دزدی و سرقت خودش میتونه اون تعلیق رو داشته باشه، ولی تعلیق به تنهایی کافی نیست. یک کار باید بتونه از نظر عاطفی هم اون همزاد پنداری رو با مخاطبش داشته باشه. جالب اینجاست که در فیلم هایی که در رابطه با سرقته، اصولا در جهان یک نگاه رابین هودی هست در هالیوود به مسئله سرقت، به این ترتیب که ما با دزد همزاد پنداری داریم و قهرمان ما دزدها هستند. یعنی اگر نگاه بکنیم مثلا توی بیشتر فیلم ها آلن دلون یک دزد و یا یک تبهکار محسوب میشه. مثلا یک فیلمی که راجع به سرقته و خیلی معروفه، فیلم دسته سیسیلی ها. خب ما پا به پای آلن دلون سعی میکنیم که این بتونه و موفق بشه و دزدی بکنه، ولی این فیلم بله. باز هم بار عاطفیشه که ما رو بله. میکشه
بله.
حالا من اجازه بدین که یه مقدار به عقب‌تر برگردم و این که
فقط خانم گویا ببخشید صحبت شما رو قطع میکنم بله. من الان دارم میگشتم که رفرنسش رو پیدا کنم که بگم، ولی هنوز نتونستم پیدا کنم. امیدوارم تا پایان صحبت شما بتونم پیدا کنم. من یه موقعی تاریخ ژانرها رو که میخواندم در این تاریخ آمده بود که بعد از ساخته شدن خود فیلمی با عنوان سرقت که الان دارم سعی میکنم پیداش بکنم، اصلا ژانری به اسم ژانر سرقت در دنیا شناخته شد و عجیبم هست که زیر مجموعه ژانر اکشن ژانر سرقت به عنوان یک ژانر مستقل شناخته میشه، اما در دنیای سینما این ژانر رو به عنوان یک ژانر میشناسن. حالا اگه بتونم مرجع رو پیدا بکنم که خدمت شما عرض خواهم کرد، در غیر این صورت حرف شما به عنوان کارشناس غالب خواهد بود. ادامه فرمایش شما رو میشنوم.
حتما حق با شماست، حتما این دلیلش اینه که شاید دانش من کم باشه.
اختیار دارید، خواهش میکنم.
دزدی رو و این مقوله سرقت رو یک زیرشاخه در اکشن میدونم. حالا برای اینکه بیشتر با این آشنا بشیم، به نظرم یک ببینید از هر ژانری میشه کمک گرفت در هر زمینه‌ای فیلم ساخت.
بله.
یکی از اینها میتونه کمدی باشه. یکی از بهترین کارهایی که در رابطه با سرقت فیلم به دنبال روباه ویتوریو دستکار
بله.
که توش پیتر سلرز فوق‌العاده بازی میکنه و خب همطور که میدونید داستان یه عده‌ای هستن که میخوان دزدی بکنن و یک دزد ماهری که همیشه یا تو زندانه یا فرار میکنه میاد دزدی میکنه و برمیگرده. حالا این دفعه چون ایتالیا عاشق سینماست، به خصوص شهرهای کوچکش، اینا برای اینکه بتونن یک محموله رو رد بکنن میان تظاهر میکنن که فیلم سازن و میخوان از خود مردم عامی خود اون شهر کوچیک استفاده کنن تا در لابلای این ساختن فیلم بتونن محموله رو رد کنن. این یکی از قشنگترین و ماندگارترین فیلم ها در رابطه با دزدیه که بله. اون ساز ساخته شده.
خانم گویا یه دقیقه تقریبا با شما فرصت داریم.
والا من تو یه دقیقه خیلی نمیتونم بیشتر توضیحی بدم غیر از این که بگم در اشل‌های بزرگتر معمولا سرقت‌ها میره به چیزهایی که به مسائل تجاری و به سیاسی برمیگرده، مثل وال استریت، مثل کارهایی که اولیور استون یا اسپیلبرگ یا اسکورسیزی ساختن تو این سالها که در رابطه با این بوده و من میخواستم ما بینشو، یعنی برای دهه های 70 و 90 هم یه توضیحی بدم که اون موقع مسئله سرقت چه تغییری کرد و با چه نونگرشی آشنا شدیم که تو یک دقیقه متاسفانه نمیدونم باید چی بگم. فقط اشاره میکنم به فیلم های خوبی مثل این فرار مرگبار استیو مک‌کوئین و الی مک‌گرا، فیلم نیش رابرت بردفورد و پول نیومن که اینا همه در این حال که در رابطه با دزدی هستن، در این حال از نظرهای دیگر، ژانرهای دیگر میشه بهشون نگاه کرد. و بعد در آخرم میتونم اشاره کنم به سودربرگ که خیلی علاقه داره به سرقت، خارج از دید و با جنیفر لوپز و جورج کلونی ساخت و همون باعث شد که 11 مرد اوشن و با بزرگ ستاره های سینما مثل جورج کلونی و جولیا رابرتس و بقیه بسازه. فکر میکنم یک دقیقه من تموم شد.
خیلی سپاسگزارم از اینکه لطف کردید با ما صحبت کردید. آرزوی سلامتی میکنم براتون. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خوشحال شدم. خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
عاشقان کتاب و کتابخونی معتقدن که باید کاغذهای کتاب رو لمس کنی تا واقعا با روح و جسمت کتاب بخونی. اما چند سالیه که به دلایل متعدد، مثلا صرفه‌جویی در مصرف کاغذ، کتابهای الکترونیکی به زندگی بعضی از کتابخونها راه پیدا کردن. در همین بین آدمهایی پیدا شدن که از این شرایط سوء استفاده کردن.
من دیدم که خیلی از خواننده‌های کتاب‌ها برای تهیه کتاب‌هاشون رجوع می‌کنن به وبلاگ ها یا سایت هایی که خیلی از کتاب های الکترونیک رو گذاشتن، اما متاسفانه اغلب این سایت ها و وبلاگ ها و کانال ها کتاب های به روز هم دارن میذارن روی سایت هاشون.
دانلود غیرقانونی کتاب یا خرید صدها کتاب الکترونیکی در یک سی دی فقط با 10,000 تومان اتفاقیه که این روزها انگیزه نویسنده ها رو برای چاپ کتاب تهدید میکنه.
اگه این کار همینجوری ادامه پیدا بکنه و با همین روند ادامه پیدا بکنه، نتیجهش این میشه دیگه کس کار نخواهد کرد، یعنی خود اونها هم در واقع محروم خواهند شد از این قضیه. برای اینکه منده اگر کتابم فروخته نشه در بازار و ناشر بابتش به من حق و زحمه ای نده، خب طبیعیه که من کامیرم یک کار دیگه میکنم، کار نمیکنم دیگه، و وقتی که کتابی در کار نخواهد بود.
سایت های دانلود غیرقانونی کتاب با بهانه هایی مثل بالا بردن سرانه مطالعه و گرون بودن کتاب و تجدید چاپ نشدن بعضی از آثار، در واقع دارن تمام تلاششون رو میکنن تا صنعت نشر کشور رو به زانو در بیارن.
خیلی جالبه که من برخی مواقع تلفن میکنم به من میگن این کتاب شما رو میخوام دانلود کنیم، میگم آخی شما نمیدونین دانلود کردن این کتاب یعنی حقوق نویسنده رو، من حتی اگر خودم هم اجازه بدم حقوق نویسنده هم تجاوز شده. بنابراین واقعا به نظر من موزنی است که در ایران متاسفانه گرفتاریش هستیم.
خب خیلی روشنه که با این کتاب های عده‌ای دارن در ایران زندگی میکنن، یعنی ناشر، مؤلف، مترجم، حروفچین، صحاف، نمیدونم نمونه خوان، ویراستار، اینا همه دارن کار میکنن و برای این که این کتاب در بیاد و این کتاب فروخته بشه و هر کدوم یه به هر حال حق و زحمه بگیرن و باش زندگی بکنن.
قبل از هر کلیک روی گزینه دانلود رایگان کتاب به این فکر کنیم که هر کدوم از ما با همون یک کلیک میتونیم تبدیل بشیم به یک سارق به همین سادگی.
من فکر میکنم که این راه درستی نیست برای کتاب خوندن یا برای کتاب دانلود کردن. راه های قانونی مناسبی هست که میتونه حق و حقوق ناشر و نویسنده را حفظ کنه.
خوانندگان کتاب، احترام کتاب، احترام فعل نوشتن که یه وقتی فعل مقدسی بود، به احترام همه این فرایندها ما بیاییم و کتاب رو بخریم و به نویسندهی فکر کنیم که زندگیش از طریق کتاب میگذره.
ژانر سرقت به عنوان یک ژانر اصلی تو لیست ژانرها نیست، ولی به عنوان یک شاخه اسمش اومده. البته الان ما یه لیستی از ژانرها و زیرشاخه ژانرها داریم که خب خیلی اصلا مفصله، چون منطقیش اینه که سرقت یه ژانر نباشه بلکه پلیسی جنایی ژانر باشه، ولی الان ما این لیست رو که دیدیم اصلا کلا چیز شدیم، چون همه چی این تو هست، مثلا دیتکتیو فیلم و دیزاستر فیلم هم این تو هست
که همشون فکر می‌کنم در واقع حالا اونایی که مربوط به سرقت و دزدی اینا میشه زیر مجموعه ژانر پلیسی جنایی قرار میگیره. بله. مرکم شی یه پای ماجرا پلیسا هستن و
البته یه حرف خوبی خانم گویا زدم، شما از همه ژانرها میتونید پرداختن برای پرداختن به همه موضوعات استفاده کنید. همینه که دلیل خوبی برای نقض کردن وجود ژانر سرقت. شما ممکنه فیلم کمدی بسازین که درباره سرقت باشه، بازم میشه پلیس.
همینو من میخواستم بگم اتفاقا. ببین فیلم های زیادی در مورد سرقت ساخته شده، مثل من حالا خوباش که من خودم دوست دارم، مثلا مزنونین همیشگی خیلی عالی، مثلا کایزر شوزهی که اونجا داره نقش میکنه
خیلی خوب،
یا فیلم های مثل رونین مخمسه و فیلم های این چنینی. اما در ژانر کمدی مثلا وودی آلن میاد پول را بردار و فرار کن، تیک مانی اند ران رو میسازه که اصلا فوق العاده است، یعنی فیلم محبوب من در ژانر سرقت در واقع اینه.
کچ می فیو کم
که بر اساس واقعیته،
بر اساس واقعیت
دیوید آبگل اگه اشتباه نکنم.
زمان ما تموم شد خیلی زود.
چقدر زود؟
آره دیگه محسن جان خدا
موفق باشه. دیگه نشد من چند تا از این احمقانه ترین سرقت های دنیا رو بگم،
حتما توی برنامه دیگه شما خواهیم گفت. ممنونم از اینکه تا این لحظه شنیدید برنامه کاوش در هر جای که هستید. آرزو میکنم که خوش و خرم باشید و اموالتون و جانتون در امان باشه. خدا نگهدارتون.
از یاس کافیست، چو گوهر بر رخ دیوار باقیست. سرآمد گشته و زیبا و خوشنام، چو رویایی مجسم یاس سرام. شده دیوار و کف منقوش و زیبا، چنان عکس شفق بر روی دریا یاس سرام. با دلپذیر چه خوش مزده سالاد و سبزیجاته، سازهای دلپذیر بگیر درست انتخابه. هزار جزیرش عالیه برای هر سالادی، فران سبزی مزده میده به سبزیجات خالی. با سس و رنج دلپذیر خوش مزده شد غذامون، دلپذیر بالزامیکش ترش و شیرین برامون. با دلپذیر چه خوش مزده سالاد و سبزیجاته، سس‌های دلپذیر بگیر درست انتخابت. دل 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 و دل دلپذیر، دل 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 و دل دلپذیر، واسه دل من و تو دلپذیر.
دلپذیر
لکی لکی دو، لکی دو، لکی لکی دو.
نیوشابه لکی دو، قند کمتر، حاوی کلسیم، محصولی از کاله.
لکی لکی دو، لکی دو، لکی لکی دو.
سهم‌باری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهم‌باری تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
بیسکوتارد، بیسکوتارد
نیکا، بیسکوتارد با شکلات، بیسکوتارد حس نشاز، بیسکوتارد تو هم بردار جانی بسیار.
بیسکوتارد قلبی نیکا دلبری میکنه.
یک بیت یک ترانه،
سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو جوان و همراهان یک بیت یک ترانه.
چه بی اندازه میخوامت، چقدر زود عاشقم کردی. تو از تو خلوت شبهام یه دنیا بغض و کم کردی. چه بی اندازه درگیره نگاه آسمونی تم، چه تو خواب و چه بیداری به دنبال نشونی تم. یه دنیا از تو ممنونم برای این همه شادی، چه سرشارم از عطر تو، تو به من زندگی دادی. چه بی انداز خوشحالم، جهان مال من امشب. کسی خوشبختی ما رو به هم نمیزنه امشب. چشات از عشق لبریزه، ببینم شب برای ما چقدر
خاطر انگیزه واسه این عشق رویایی. یه دنیا از تو ممنونم، تو هم حس منو داری، تو چشمات اینو میخونم. سرشارم از عطر تو، تو به من زندگی دادی. چه بی انداز خوشحالم، جهان مال من امشب. کسی خوشبختی ما رو به هم نمیزنه امشب.
موسیقی خوب باید شعر یا ترانه و آهنگسازی خوبی داشته باشه که اگه یه اثر بتونه تمام اینها رو برآورده کنه، مطمئناً میتونه مخاطب خودش رو هم پیدا کنه. موسیقی این قابلیت رو داره که هم شما رو سرگرم کنه. بیایید موسیقی خوب و درست گوش کنیم و از این هنر شگفت‌انگیز درست و به جا استفاده کنیم.
چشم از شهر به شهر، خانه به خانه شدم روانه. گل عشقم را چیدی دانه به دانه، چه عاشقانه. آرام آرام آتش به دلم زدی، انشین که خوش آمدی رویای من. این تو این چشم از شهر به شهر، خانه به خانه شدم روانه. گل عشقم را چیدی دانه به دانه، چشم از شهر به شهر، خانه به خانه شدم روانه. گل عشقم را چیدی دانه به دانه،
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر.
ایران صدا، همراه رادیوی شما.
امروز دوشنبه است و شما همراه برنامه یک بیت یک ترانه هستید. موسیقی یعنی اندیشه، یعنی هستی را باید کردن، یعنی صدای باران را آهنگ زندگی کردن. موسیقی یعنی در خدا گم شدن و در او پیدا شدن. موسیقی یعنی عرفان، یعنی تولد، یعنی با گنجشک‌های بیبال پرواز کردن، و موسیقی یعنی بی‌نیازی.
سجاده خورشید با آیه های صبح عطر گلا رو چید، رنگ خدا شد از قله های دور، فواره ای از نور رو شهر سبز ما گل کرد و شد. سنگینی خواب و از رو نگات بردار، با چشمای بیدار دنیا قشنگه، رو پرده خورشید تصویر شهر ما، دریای خوبی هاست دنیای رنگه. نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تضمین فرداییست، امروز و دریا. سکه خورشید گنج اجازه، برق طلای صبح تو چشمای بازه، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه، هر کی مونه قلبش رو میخوره این تو زندگی رازه، از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه. زندگی سلام، خورشید روی بام، راز چشم صبح پشت ابروی اشاره است، قاصد امید خوش خبر رسید، هر یه صبح تازه فرصت آغاز دوباره است، عطر یاد خدا رو تن شهر ما تا همیشه موندگاره، آری از چشم بد باقی ما تا ابد زیر سایه بهاره.
خیلی ممنونم که امروز هم ما رو همراهی کردید. تا فردا، خدا نگهدار.